رادیو آزادی البته و احمد جعفر احمدی میزبانی برنامه فردا صبح خواهد بود و همین لحظه هم در استدیوس با یک برنامه تازه.
تشکر از شما آقای عبیب. شنوندای عزیز سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان برخی از کشورها به شمول پاکستان را به تلاش جهت ایجاد نظام ملوک الطوایفی در افغانستان متهم کرد. در صدر گزارش های این ساعت در این مورد با جزئیات خواهید شنید. پیش از همه خبرها را بشنوید. رئیس جمهور منتخب ایران تعهد کرده است که برای بهبود روابط میان تهران و کشورهای قدرتمند جهان تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در باره تظاهرات خشونتبار در مصر ابراز نگرانی کرده است. تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر، حال جمشید حبیبزاده با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید که برخی از کشورهای منطقه و جهان تلاش دارند تا در افغانستان یک نظام ملک الطوایفی را تحمیل کنند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که 21 قلم آثار تاریخی را که قدامت 800 ساله دارند از یک منزل رهایشی به دست آوردند و بریتانیا گفته است که تا سال 2015 برای 50,000 تن در افغانستان زمینه کار را فراهم میسازد. رئیس جمهور کرزی میگوید که برخی از کشورهای منطقه و جهان تلاش دارند تا در افغانستان یک نظام ملک الطوایفی را تحمیل کنند. وی این مطلب را در یک نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل بیان کرد. آقای کرزی گفت که برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهند که پاکستان نیز در این راستا کار می‌کند. آقای کرزی میگوید که افغان‌ها هیچگاه به تشکیل یک نظام ملک الطوایفی در کشورشان اجازه نمی‌دهند.
از شش ماه به این طرف میبینیم که کوشش های در جریان است که ملک الطوایفی را از طریق طالبا و یا سپردن یکی دو جای به دست طالبا و باز از رای اینا ملک الطوایفی را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.
آقای کرزی همچنان گفت که این تلاش ها به نفع پاکستان نیست. در این حال دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در این نشست اطمینان داد که کشورهای غربی هیچ برنامه پنهانی را در این خصوص در دستور کار خود ندارند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که 21 قلم آثار تاریخی را که قدامت 800 ساله دارند از یک منزل رهایشی به دست آوردند. رحمت الله صافی قماندان امنیه هرات امروز به خبرنگاران گفت که این آثار بیش از 300 هزار دلار ارزش دارد و قاچاقبران میخواستند آن را به خارج از کشور منتقل کنند. وی میگوید که در ارتباط به این قضیه کسی را بازداشت نکرده اند، اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. و بریتانیا گفته است که تا سال 2015 برای 50,000 تن در افغانستان زمینه کار را فراهم می سازد. سفارت بریتانیا در کابل با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در بخش‌های تجارت، زراعت و منسوجات به کار گماشته خواهند شد. در این حال مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی از این اقدام بریتانیا استقبال کرده و از کشورهای دیگر جهان می‌خواهند که آنها نیز همچو برنامه‌ها را در افغانستان روی دست گیرند. به گفته مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر حدود 800 هزار افغان واجد شرایط کار در افغانستان بیکار هستند. از توجهتان یک دنیا تشکر. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می‌کند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
سلام و عصر بخیر. رئیس جمهور منتخب ایران حسن روحانی تعهد کرده است که در این دوره ریاست جمهوریش برای بهبود روابط میان تهران و کشورهای قدرتمند جهان تلاش خواهد کرد. روحانی در نخستین سخنرانی زنده تلویزیونیش پس از برنده شدن در انتخابات 14 ماه جون گفت با استفاده از مراودت سازنده با جهان بیرون در سیاست خارجی ایران میانه‌روی را در پیش خواهد گرفت. روحانی درباره دو موضوع که جنجال برانگیزترین مسائل در روابط ایران با غرب پنداشته می‌شوند به طور مستقیم سخن نگفت. یکی برنامه‌های هسته‌ای ایران و دوم پشتیبانی تهران از رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه. روحانی که یک ملای میانه‌رو است 51% آرا را در انتخابات به دست آورد و جاگزین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تندرو فعلی ایران می شود. روحانی در سخنرانی امروز خود گفت پس از آن که در سوم ماه آگست رسما به حیث رئیس جمهور کار خود را آغاز کند، برای اعتماد سازی و کاهش دادن تنش ها تلاش خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شجاعت اخلاقی نلسن ماندلا رئیس جمهور پیشین و الگوی مبارزه با تبعیض در آفریقای جنوبی را ستایش کرد. اوباما امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور جیکوب زوما در شهر پریتوریای آفریقای جنوبی گفت پیروزی ماندلا در جنگ بر ضد تبعیض الهام برای جهانیان بود. نلسن ماندلا 94 ساله که برنده جایزه نوبل صلح شده است، حالا در وضعیت وخیم صحی در شفاخانه بستری است. رئیس جمهور آمریکا و خانمش میشل اوباما قرار است با خانواده نلسن ماندلا ملاقات کنند، اما آنها به دلیل احترام به درخواست خانواده ماندلا به عیادت خود او به شفاخانه نخواهند رفت. اوباما که سرگرم دومین مرحله سفرش به 3 کشور آفریقایی است، همچنان به جزیره رابن جایی که نلسن ماندلا 18 سال از دوره 27 ساله حبس خود را پری کرده است خواهد رفت. وی 4 سال پس از رهاییش از زندان به حیث نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست این کشور برگزیده شد. انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا جان کری برای سومین روز با مقامات اسرائیلی و فلسطینی ملاقات کند. ماموریت جان کری این است تا دو طرف را وادار به اثرگیری مذاکرات صلح سازد. دیروز جان کری با محمود عباس رهبر فلسطین در اردن ملاقات کرد و سپس برای دیدار با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به بیت المقدس رفت. مقامات گفتند انتظار می رود جان کری امروز پیش از سفر دوباره به اسرائیل یک بار دیگر با محمود عباس ملاقات کند. این پنجمین سفر جان کری در جریان همین سال به منطقه است. مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در سال 2010 متوقف شد. فلسطینی ها می خواهند که اسرائیل اعمار ساختمان های رهایشی برای یهودان در کرانه غربی و شرق بیت المقدس متوقف شود. این مناطق را فلسطینی ها بخشی از قلمرو حکومت آینده خود می دانند. اما اسرائیل با هر نوع پیش شرط برای مذاکرات مخالفت می کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره تظاهرات خشونتبار در مصر ابراز نگرانی کرده و خواهان شکیبایی در تظاهرات شده که قرار است فردا برگزار شود. اوباما در پریتوریا پایتخت آفریقای جنوبی همچنان درباره برخوردهای دیروز در شهرهای الکساندریه و بورسعید مصر ابراز ناخشنودی کرد. در این برخوردها 3 تن به شمول یک آمریکایی کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا از حامیان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر خواست تا اختلافات خود را کنار گذاشته و به یک دیالوگ سازنده رو بیاورند. اوباما افزود که هیچ جناحی از بنبست فعلی سود نمیبرد. باراک اوباما در حال از این سخن را میگوید که هزاران تن از حامیان و مخالفان رئیس جمهور مصر در آستانه برگزاری راهپیمایی های گسترده فردا گرد همایی های را سازماندهی کردند. فردا نخستین سال روز به قدرت رسیدن محمد مرسی به حیث نخستین رئیس جمهور مصر است که در انتخابات آزاد برنده می شود. گروه های مخالفان حکومت گفتند جمع کثیر مردم را به جاده ها بیرون خواهند کرد تا خواهان استعفای محمد مرسی شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است: کابل بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 11، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 27، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 30، آسمان نیمه ابری احتمال باران. و قندهار بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین آن 29، آسمان آفتابی.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. برخی از کشورها به شمول پاکستان در تلاش ایجاد نظام ملوک الطوایفی در افغانستان هستند، ادعای رئیس جمهور کرزی است.
کوشش های در جریان است که ملوک الطوایفی را از طریق طالبا و یا سپردن یکی دو جای به دست طالبا ملوک الطوایفی را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.
احتمال برگشت طالبان به قدرت پس از 2014 وجود ندارد. این را یک جنرال بریتانیایی گفت. لوی سرنوالی افغانستان یک بار دیگر به وکیلان متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایشان هشدار داد.
اگر در روزهای آینده وکلای محترم اینا جهت اکمال پروژه تخصیص و لیسان والی حاضر نشود، ساران والی مجبور و مکلف است که یک تصمیم در روزه بگیرد و تصمیم بعدا اعلام خواهد شد.
بریتانیا تعهد کرد که برای 50,000 تن در افغانستان زمینه اشتغال را فراهم بسازد. برنامه هوای تازه هم در همین ساعت پخش خواهد شد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و حمید رکین همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان میگوید برخی از کشورها به شمول پاکستان در تلاش ایجاد نظام ملوک التوایفی در افغانستان هستند. آقای کرزی امروز در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم بریتانیا در کابل گفت که این تلاش ها از 6 ماه به این طرف ادامه دارند. به گفته رئیس جمهور کرزی، این کشورها می خواهند تا 1 یا 2 ولایت افغانستان را به طالبان بسپارند. در این حال، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا می گوید که غرب هیچ اجندای پنهانی در مورد افغانستان ندارد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته رئیس جمهور کرزی، برخی از کشورها تلاش می‌کنند تا نظام ملوک الطوایفی را بر افغان‌ها تحمیل کنند. آقای کرزی می‌گوید تجربه‌های گذشته نشان دادند که چنین نظام به نفع افغانستان نیست و افغان‌ها مخالفانند. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را پس از چاشت روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل بیان داشت. آقای کرزی همچنان گفت با دولت‌هایی که چنین کوشش‌ها را در سر می‌پرورانند نیز تماس گرفتند.
از 6 ماه به این طرف میبینیم که کوشش های در جریان است که ملوک الطوایفی را از طریق طالبا و یا سپردن یکی دو جای به دست طالبا و باز از رای اینا ملوک الطوایفی را بر مردم افغانستان تحمیل کنند یک مسئله است که با دولت های بیرونی صحبت شده. ما از پاکستان هم آوازهای را شنیدیم و راپورهای را در این مورد داریم که اونا بیرستان کوشش میکنند.
اما رئیس جمهور کرزی جز پاکستان از کشور دیگر نام نبرد که به گفته او در تلاش ایجاد نظام ملوک الطوایفی در افغانستان هستند. آقای کرزی در این حال گفت افغان ها پس از گشایش دفتر قطر که در آن تلاش ایجاد دو دولت در افغانستان بود نشان دادند که هرگز چنین اهداف و برنامه ها را نمیپذیرند. از سوی دیگر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا اطمینان میدهد که غرب کدام اجندای دیگر در قبال افغانستان ندارد. آقای کامرون که پس از سفر به ولایت هلمند و دیدار با مقام‌های محلی آن ولایت و سربازان کشورش در آنجا به کابل آمد، یک بار دیگر روی پیشبرد گفتگوهای صلح به رهبری افغان‌ها تاکید نمود.
اجازه بدهید که برای شما واضح بسازم که این پروسه صلح مربوط به افغان ها می شود تا آن را به پیش ببرند. باید این پروسه افغانی باشد و توسط افغان ها رهبری شود. نه بریتانیا، نه امریکا و هیچ کشور غربی دیگر کدام اجندایی بجز از امنیت و ثبات کشور شما چیز دیگری روی دست ندارند. از این رو ما آرزو می کنیم این پروسه صلح با کامیابی پیش برود و باید این پروسه از شما باشد نه از کسی دیگر.
گشایش دفتر طالبان حدود 10 روز پیش در قطر با لوحه امارت اسلامی و برافراشته شدن بیرق سفید رنگ طالبان در این دفتر واکنش تند حکومت افغانستان را در پی داشت. مقام‌های افغان این اقدام را در تناقض سریع با تضمین‌های داده شده آمریکا برای افغانستان خوانده و تاکید نمودند تا زمانی که این تضمین‌ها در نظر گرفته نشوند حاضر به مذاکرات صلح با طالبان نخواهند گردید. سید فتی محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برخی از کشورها به شمول پاکستان را به تلاش جهت ایجاد نظام ملوک الطوایفی در افغانستان متهم کرد. آقای کرزی این اتهام را امروز در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم بریتانیا در کابل وارد کرد. دیوید کامرون امروز در یک سفر غیر منتظره به افغانستان رسید. آقای کامرون پیش از دیدار از کابل به ولایت هلمند رفت. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند، آقای کامرون در دیدار با مقام‌های هلمند به آنها اطمینان داد که پس از سال 2014 میلادی نیز به کمک‌هایشان با افغانستان ادامه خواهند داد. صدر اعظم بریتانیا گفته است این کمک‌ها بیشتر روی تقویت و تجهیز نیروهای افغان متمرکز خواهد بود. بریتانیا در حال در مورد ادامه کمک‌هایش به هدف ارتقای ظرفیت‌های نیروهای افغان خبر می‌دهد که شورشیان مسلح به شمول طالبان همچنان به فعالیت‌های مسلحانه‌شان در افغانستان ادامه می‌دهند. شماری از افغانها نگرانند که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مبادا طالبان دوباره به قدرت برگردند. اما یک جنرال بریتانیایی میگوید که احتمال برگشت طالبان به قدرت پس از 2014 وجود ندارد. جنرال نیک کارتر، معاون قماندانی عمومی ایساف در افغانستان گفته است، طالبان درک کردند که احتمال زیاد برگشتشان به قدرت موجود نیست. این جنرال بریتانیایی در عین حال گفته است که غربی ها 10 سال پیش باید مذاکره با طالبان را آغاز می کردند. سید سمی عباس به استناد مصاحبه روزنامه گاردین با نیک کارتر این گزارش را تهیه کرده است.
جنرال نیک کارتر می گوید در سال 2002 طالبان در حال فرار بودند و در آن وقت اگر غرب رای حل سیاسی را پیش می گرفت و مبتنی بر برنامه‌ای که طرح کرده بود، یعنی آوردن تمام جناح‌های افغان به میز مذاکره عمل می کرد، می توانست رای حل نهایی را برای بحران افغانستان سریع‌تر پیدا کند. با گفته جنرال کارتر، مشکلاتی که از آن وقت تا امروز جامعه جهانی در افغانستان با آن روبروست، مشکلات سیاسی می باشند و مشکلات سیاسی در صحبت بین طرف‌ها حل می شود. از سوی دیگر جنرال کارتر به این نظر است که اکنون هم پلیس و اردوی ملی افغانستان به مؤسسات باثبات تبدیل شدند و بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان احتمال مشاهده نمی شود که طالبان دوباره به قدرت برگردند و با قوای امنیتی افغان مقابله کنند. از این رو حالا هم شاید طالبان این مشکل را درک کرده باشند و بخواهند که قبل از خروج قوای خارجی از افغانستان یک راه حل سیاسی را بپذیرند. اما به نظر تنقید کنندگان این راه می توانست 12 سال قبل پیدا شود. به نوشته روزنامه گاردین، امروز طالبان و یا مخالفین مسلح دولت بعض نقاط دوردست افغانستان را تحت کنترل دارند و شاید برای مذاکره آنقدر متمایل نباشند، در حالی که در سالهای 2001 و 2002 آنها در حال فرار بودند و نظم نوی را که ایجاد شده بود تا حد زیاد قبول کرده بودند. در چنین حالت اگر در آن وقت دست به سوی آنها دراز می شد، آسان‌تر به میز مذاکره حاضر می شدند. مشکلات امروزه برای حل سیاسی بحران افغانستان با باز شدن دفتر طالبان در قطر واضح تر گردید، زیرا ماجراهای بعد از آن سبب شد که تماس‌ها در حال تعلیق درآورده شوند و رئیس جمهور کرزی از فرستادن هیئت به قطر برای صحبت با طالبان خودداری کرد، زیرا شکلی که دفتر طالبان افتتاح شد و جایی که با آنها برای دفتر داده شده در آغاز عملا مانند یک سفارت بود. اما جنرال نیک کارتر که در افغانستان تجربه جنگی دارد میگوید انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان و توانایی این قوا برای حفظ امنیت و ثبات باز هم برای طالبان درسی میباشد که آنقدر برای گرفتن قدرت در آینده امیدوار نباشند و از این رو باز هم دروازه‌های راه حل سیاسی و برگشت آنها به میز مذاکره باز میشود. یک زمانی با گفته جنرال کارتر این تصور وجود داشت که ساعت در دست قوای خارجی ولی زمان به نفع طالبان است، اما اکنون این حالت هم برعکس شده است و با خروج قوای خارجی از افغانستان طالبان درک کردند که احتمال برگشت آنها به قدرت زیاد نیست. از سوی دیگر به نظر جنرال کارتر قوای امنیتی افغانستان چون به سرعت تشکیل گردیده است به دوام کمک ها نیاز دارد و یکی از مشکلات نداشتن قواهای هوایی می باشد که شرایط حرکت را در مناطق کوهستانی برای قوای افغان مشکل می سازد. با گفته جنرال بریتانیایی برنامه برای تقویه قوای هوایی افغانستان توانایی این قوا را هر سال بیشتر می سازد، اما تا سالهای 2017 و 2018 به پایه اکمال نخواهد رسید. به هر حال جنرال کارتر تاکید می کند که تأسیسات نظامی افغانستان فعلا هم باثبات هستند و اگر کمک های امریکا و غرب تا یک زمان با آنها ادامه داده شود، امیدواری برای آینده افغانستان هم وجود خواهد داشت.
سید سمی عباس گزارش می داد. در این گزارش شنیدید که جنرال نیک کارتر، معاون قماندانی عمومی ایساف در افغانستان گفته است که طالبان درک کردند که احتمال زیاد برگشتشان به قدرت موجود نیست. این جنرال بریتانیایی در عین حال گفته است که غربی ها 10 سال پیش باید مذاکره با طالبان را آغاز می کردند. در این روزها مسئله گفتگو با طالبان و پروسه صلح در افغانستان سرخط خبرهای شماره زیاده از رسانه‌های داخلی و خارجی را تشکیل می‌دهد. روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم مطالب را در همین مورد منتشر کردند. در این مورد از فرزاد رسا بشنوید.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌هایشان را در مورد پروسه صلح اختصاص داده‌اند. روزنامه ویسا با عنوان درشت در صفحه نخست خود اظهارات رئیس جمهور آمد کرزی را به چاپ رسانده که گفته است به کمک مردم دسیسه قطر خونسا شد. روزنامه به ادامه می‌نویسد که آمد کرزی گفته است ایجاد دفتر قطر با توافقات ما یکسان نبود. ما در برابر آن ایستاد شدیم و با کمک مردم افغانستان این دسیسه را خونسا کردیم. رئیس جمهور آمد کرزی گفته است ما صلح می خواهیم و به خاطر آن تلاش می کنیم، اما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از ارمانها و تلاشهای ما استفاده نادرست کند. روزنامه خدمتگار در سرمقاله اش می نویسد مسئولان حکومت تلاش می کنند تا اختلافهایشان را با امریکا از آدرس دولت توجیه کنند، صلح را تعریف و برای آن تعریفهای تازه بدهند. به باور نویسنده با آن که در دفتر قطر خواستها و شرطهای دولت در نظر گرفته شده است و به آنها جواب مثبت داده شده، اما تا هنوز هم مسئولان حکومت افشا نکده اند که با طالبان مذاکره کنند یا نه و یا صلح را در کشور می خواهند یا نه. نویسنده به ادامه می نویسد رئیس جمهور در بیانیه هفته گذشته رادیویی اش گفت دسیسه قطر را خونسا نموده است، اما نگفت که مذاکرات صلح چه وقت آغاز می شود. روزنامه ویسا اظهارات سخنگوی طالبان پاکستانی را به نشر رسانده که گفته است ملا عمر عامر ماست و هر فیصله او را می پذیریم. روزنامه از قول اسد الله احسان می نویسد ما گفتگوهای قطر را می پذیریم و حمایت می کنیم. روزنامه ارمان ملی هم در صفحه نخست خود از قول فرستاده امریکا برای افغانستان و پاکستان می نویسد ما منتظر پاسخ طالبها در مورد صلح هستیم. این روزنامه عکس العمل طالبان را نیز به نشر رسانده که گفتند گفتگو با امریکا در مورد صلح به معنی سجده به بت است. روزنامه انیس در سرمقاله اش می نویسد صلح آرزوی هر افغان است. به باور نویسنده با مخالفت ایجاد دفتر در قطر یک بار دیگر متحد بودن افغان ها را به نمایش گذاشت. روزنامه دیگر دولتی هواد می نویسد امریکا همیشه از موقف دولت افغانستان پشتیبانی می کند. امریکا هیچگاه حکومت افغانستان را تنها نمیگذارد و در کنار آن خواهد بود. با باور نویسنده با این هم شماری از پروپاگاندهای داخلی منطقه‌ای و بین المللی نادرست که در مورد ایجاد دفتر قطر صورت می گرفت نادرست ثابت شد و خونسا گردید و آنها می خواستند تنش بین روابط افغانستان و امریکا را دامن بزنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و 22 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. لوی سرنوالی افغانستان یک بار دیگر از وکیلان متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایشان می‌خواهد تا برای تحقیق به لوی سرنوالی حاضر شوند. حاجی ظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی و محمود خان سلیمان خیل 6 عضو ولسی جرگه. چند پیش از سوی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان متهم به قاچاق شراب، آرد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ایشان متهم شده بودند. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل از بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان پرسیده است که انکشاف‌های تازه در رابطه به تحقیق از این وکیلان چیست؟
3 بار مکتوب به پلیسی جرگی افغانستان توسط لوی سرنوالی ارسال شد که اونا بدون از جناب محترم لالای حمیدزی متباقی 5 وکیل دیگی که توسط وزیر مالیه اونا متهم شده بودند اونا حاضر نشدند و تحقیق و در ایسی از این که اینا به تحقیق به اداره لوی سرنوالی حاضر نشدند لوی سرنوالی افغانستان پیشنهاد را ترتیب دادند و قوه قضایی افغانستان به جناب قاضی خدادصاحب اونا هم در جواب پیشنهاد لوی سرنوالی تحریر داشتند که چون تحقیق وظیفه‌ای والی است، ما میتونیم که مطابق قوانین نافذه کشور اجراءات خود بکنیم.
گفته میشه که میان همی شش وکیل محمود سلیمان خیل هم با لویسان والی حاضر شده، آیا چنین چیز واقعیت داره؟
از جمله 5 تن از وکلا یک یا دو وکیلی که اینا به اداره لویسان والی رسمی یا غیر رسمی مراجعه کردند و خواهان ازی شدند که این موضوع توسط لویسان والی تحقیقش باید تکمیل شود و در ایسا لویسان والی رسیدگی کند. بله این موضوع هست، اگر وقتی که تحقیق تکمیل شود و دوستای دیگه هم به لویسان والی تشریف دارن و کلای محترم دیگه که یعنی تیدا 45 تن میرسه، در اون وقت ما مطبوعات بسیار در جریان خود گذاشتیم. فعلا موضوع تا می اندازه پیشرفت کرده.
بله شما گفتین که یک تعداد از وکیلا حاضر شدن به لویسان والی، میتونین از اینا نام بگیرین که اینا کی هستن؟
یک نفر یا دو نفر از اینا خواهان ازی هستن که این موضوع توسط لویسان والی تحقیقش تکمیل شود. ببینید تا فعلا موضوع تحقیق ادامه داره، من نمیتونم در این سی مرحله تحقیق قانونا بر شما معلومات بیشتر بدم.
آقای عزیزی عکس العمل لویسان والی افغانستان چی است؟ چون تا حال چندین بار از ولیسی جرگه خواسته که تایی شش وکیل به لویسان والی معرفی کنه.
خواهش لویسان والی هم همین است که باید کسای افرادی که در اداره لویسان والی دوسیه جرمی دارند در هم سمتی که باشند باید اونا موضوعات خود در اداره لویسان والی حل بسازند. خواستان والی همی است که از تمام مردم افغانستان که هم با ما همکار باشند، از وکلای محترم هم خواهش ما همی است که اونا به لویسان والی حاضر شوند.
در صورت که 5 وکیل که متهم هستند به لویسان والی حاضر نشوند، اقدام نهایی لویسان والی چی خواهد بود؟
اقدام نهایی بعداً اعلام خواهد شد. اگر در آینده، در روزهای آینده، وکلای محترم اینا جهت اکمال پروسه تحقیق و لویسان والی حاضر نشود، لویسان والی مجبور و مکلف است که یک تصمیم در اون سطح بگیره که اون تصمیم بعداً اعلام خواهد شد.
بصیر عزیزی سخنگوی لویسان والی افغانستان بود. بریتانیا تعهد کرده که تا سال 2015 میلادی برای 50,000 تن در افغانستان زمینه اشتغال را فراهم بسازد. سفارت بریتانیا در کابل با پخش خبرنامه گفته است که این افراد در بخش‌های تجارت، زراعت و منسوجات به کار گماشته خواهند شد. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها بشنوید.
در حالی که با نزدیک شدن سال 2014 میلادی و خروج سربازان بین المللی از افغانستان، نگرانی ها به خاطر افزایش میزان بیکاری در این کشور بیشتر شده، بریتانیا تصمیم دارد برای ده ها هزار افغان زمینه کار را فراهم سازد. سفارت بریتانیا در کابل با انتشار اعلامیه گفته است که تا سال 2015 میلادی برای 50,000 تن در افغانستان در بخش های تجارت، زراعت و منسوجات زمینه اشتغال را فراهم می سازد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این اقدام بریتانیا را برای کاهش میزان بیکاری در این کشور بسیار سودمند می‌داند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از سایر کشورها و مؤسسات بین‌المللی نیز تقاضا کرد که به منظور برطرف ساختن مشکل بیکاری با افغانستان کمک کنند.
با توجه به میزان یا گراف بالای بیکاری که در افغانستان هست، یک اقدام بسیار نیک است در قسمت کاهش بیکاری. ضمن سپاسگزاری از اینا، ما خواهش ما از سایر نهادهای همکارم بینمی است که در این قسمت دولت افغانستان بیشتر کمک بکنند، چون در خیلی از موارد مثلا وقتی که ما صحبت از بدامنی یا ناامنی ها میشه بهانه نبودی کار هست، وقتی که موضوع از خلاف ورزی های اجتماعی میشه نبودی کار بهانه است.
بریتانیا از کشورهای بزرگ کمک کننده برای افغانستان به شمار می رود و در بخش های مختلف این کشور را کمک نموده است. در یک اعلامیه سفارت بریتانیا در کابل به نقل از وزیر توسعه بین المللی آن کشور گفته شده که کمک های مالی و انکشافی بریتانیا پس از کاهش نیروهای نظامیش نیز با افغانستان تا سال 2017 میلادی ادامه خواهد داشت. میزان کمک های بریتانیا برای افغانستان در 10 سال گذشته به 1 میلیارد پوند استرلینگ بالغ می گردد. از سوی دیگر مردم افغانستان نیز از بیکاری شکایت داشته و از دولت می‌خواهند تا جداً در این خصوص توجه نماید. دو تن از باشنده های شهر کابل:
اینجا برومل یک تن از دکانداران مارکت مکریان است. روز به روز بیکاری زیاد شده میره. دیگه ما از دولت تقاضا داریم که با جوانای ما زمینه کار کردن مساعد بسازند تا جوانا بتونن کار خود را پیش ببرن.
مجیب رحمان یکی از باشنده کابل: فقر، غریبی یا بیکاری، میلیون ها جوان سالانه از پنتون فارغ میشن، کلگش بیکار، کلگش بیچاره بازش به کراچیوانی، بازش به جولیگری، بازش اگر در آیای بعد میره به همی قتل که میبینین، اختطاف هم میبینین، یعنی میوجهش، یعنی میکلگش، یعنی میگپاس.
آمارها نشان میدهند که میزان بیکاری در افغانستان ظرف چند سال اخیر بیشتر شده و هم اکنون از مجموع افراد واجد شرایط کار 800 هزار افغان از بیکاری رنج میبرند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید مشکل بیکاری بیشتر در ولایت کابل محسوس است، زیرا در چند سال اخیر صدها هزار افغان از سراسر افغانستان به این ولایت رو آوردند. آگاهان امور اجتماعی به این باورند که بیکاری سبب افزایش جرایم مختلف و حتی پیوستن افراد به صفوف مخالفان مسلح نیز میگردد. این آگاهان تاکید میکنند که دولت افغانستان باید رسیدگی به این مشکل را در اولویت‌های کاری خود قرار دهد.
سید فتی محمد بها از کابل گزارش میداد. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها را از امید مرزبان بشنوید.
رئیس جمهور حامد کرزی میگوید برخی از کشورهای منطقه و جهان تلاش دارند تا در افغانستان یک نظام ملک الطوایفی را تحمیل کنند و این مطلب را در یک نشست مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل گفت. بریتانیا گفته است تا سال 2015 برای 50,000 تن در افغانستان زمینه کار را فراهم می سازد. سفارت بریتانیا در کابل با نشر اعلامیه گفته است که این افراد در بخش‌های تجارت، زراعت و نساجی به کار گماشته خواهند شد. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند 21 اثر تاریخی را که قدامت تاریخی 800 ساله دارند از یک منزل رهایشی به دست آوردند. رئیس جمهور منتخب ایران حسن روحانی تعهد کرده است که در این دوره ریاست جمهوریش برای بهبود روابط میان تهران و کشورهای قدرتمند جهان تلاش خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شجاعت نلسن ماندلا رئیس جمهور پیشین و الگوی مبارزه با تبعیض در آفریقای جنوبی را ستایش کرد. نلسن ماندلا 94 ساله که برنده جایزه نوبل صلح شده است، حالا در وضعیت وخیم صحی در شفاخانه بستری است. و پلیس در کره جنوبی میگوید برنامه پخش برگه‌های تبلیغاتی بر ضد کره شمالی را پس از هشدار پیونگ یانگ لغو کرد.
فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از امید مرزبان شنیدید. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی و همچنان روی وبسایت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده که نام و آدرسش را ننوشته گفته که در مسیر شاهراه سالنگ از راننده های وسایط به طور غیر قانونی پول گرفته می شود، هیچ ارگان توجه نکرده است. جمال الدین از هرات می نویسد اگر ایالات متحده آمریکا افغانستان را تنها رها کند، این ناکامی آمریکا خواهد بود. امنیت در ولسوالی شیندند ولایت هرات خراب شده. این را شنونده دیگر رادیو آزادی نوشته است. در پیام دیگر گفته شده که طالبان باید از اجرای کارهای غیر قانونی دست بکشند. از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات بر رادیو آزادی ارسال کردید تشکر. برنامه را با پخش گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. گزارش ها می رسانند که حضور شورشیان در ولایات شمالی و شمال شرقی افغانستان افزایش یافته است. کاپیسا یکی از این ولایات است. مقام های کاپیسا می گویند که حضور مخالفان مسلح دولت در برخی از ولسوالی های این ولایت مشکلات را در بخش حاکمیت قانون ایجاد کرده است. احمد حنایش گزارش می دهد.
شماری از منابع مسئول در ولایت‌های شمال کابل تایید می‌کنند حضور نظامی مخالفین مسلح دولت در ساحات ولایت‌های شمال و شمال شرقی کابل نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. برخی از آگاهان مسائل نظامی به این باورند از ساحات کوهستانی توربوره در ولایت ننگرهار تا ولسوالی تگاب کاپیسا و به امتداد آن ساحات ولسوالی کویسافی ولایت پروان متصل به شمال کابل، اراضی مختلفی که دارای راه‌های مواصلاتی اند، مورد استفاده دائمی مخالفین مسلح دولت برای رفت و برگشت آن به مناطق جنگی در شمال کابل قرار دارد. مهرآبدین صافی ولی کاپیسا میگوید به خاطر ادامه و افزایش حملات و فعالیت مخالفین، حاکمیت دولت در این ولایت با مشکلات روبرو بوده است.
یقیناً که ما در ولایت کاپیسا خصوصا در قسمت های جنوب در تگاب و در علاساید حضور مخالفین است، دی شکی نیست و مشکلات به حاکمیت دولت یقیناً ایجاد شده، مشکلات وجود داره.
در این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند جنگ و حملات مخالفین بر نیروهای افغان و بین المللی در این ولایت از ناحیه ولایت های همجوار کاپیسا ادامه یافته است. جلیل شمال، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به تازگی بر رادیوی آزادی گفت:
کاپیسا یک ولایت است که ما در عمق دیگر ولایت‌های نامن قرار داریم، یعنی ولایت‌هایی که در حدود عربی ما قرار دارند، به خصوص در استقامت شرط ولایت کاپیسا از وضعیت خوب امنیتی برخوردار نیستند، که در استقامت تورابورا که خط اتصال از بین پاکستان و تورابورا فقط توریست ها از این خط استفاده میکنند و با استفاده از تاریکی شب به شکل 4 نفر 5 نفر 6 نفر اینا داخل ولسوالی تگاب میشن، میخوان که وضعیت امنیتی در روز مختلف سازند و اینمی آسیب رسی که ما داریم از استقامت ولسوالی و ولایت‌های همجوار ما.
ولایت پروان که در 55 کیلومتری شمال کابل موقعیت دارد، در سال جاری بیشتر از سالهای گذشته فعالیت و گسترش حملات مخالفین مسلح را در خود جا داده است. عبدالرحمن سرجنگ، قماندان امنی ولایت پروان میگوید، عمدتاً برخی از ساحات کوهستانی این ولایت از رهگذر بدامنی ناشی از فعالیت تخریبی مخالفین مسلح آسیب پذیر است.
زیادتر افراد خود روان کرده بودند در ساحات قربندا و در ساحات ولسوالی کویسافی که دو بار بالای کویسافی حمله کردند، اضافه تر از 12 دفعه بالای پست ها و ولسوالی ها حمله کردند.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که گسترده شدن جنگ و افزایش ناامنی در ولایت های شمال کابل تأثیر جدی و غیر قابل انکار بر وضعیت حاکمیت سیاسی دولت در پایتخت کشور خواهد داشت. احمد ولی، استاد پوهنتون البیرونی، در این مورد میگوید:
خودی ولایت‌ها به عنوان باب کابل یا به عنوان دروازه کابل محسوب میشه و هرگاه امنیت در این ولایت دچار مشکل میشه به این معناست که در خود کابل امنیت اخلال میشه و هرگاه که امنیت در اینجا قائم میشه به این معناست که در خود کابل امنیت وجود میاد. بنان موقعیت جغرافیایی از این ولایت برای کابل اهمیت استراتژیک خاص خوده داره، اما دولت به جز از کابل در تمام نقاط افغانستان در قسمت تامین امنیت ناکام آمده.
در این میان شماری از مقامات حکومتی هم هستند در ولایت‌های شمال کابل که موضوع بیشتر شدن حضور نظامی مخالفین و افزایش حملات آنان را چندان جدی نمی‌دانند. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، می‌گوید پایگاه‌های نظامی طالبان در ولایت‌های پروان و کاپیسا محدود بوده و قابل نگرانی نیست.
ما فکر میکنم با او طوره نیست که تگاب یک جای بسیار بی ارتباط در کاپیسوس و یک دو دره در غربتی که بی ارتباط هستن که شاید در ارتباطات داشته باشن، ولی بگونه که اینا بسیار جاد مستحکم در ایجا کدام کاری را انجام بدن به شکل خلاده و اگر انشالله یا از طریق سرخ یا از طریق گزینه های دیگه نظامی انشالله که در این ساعه ما هم نتمیریم و خصوصا پیش همو سقاقک های پاکستانی که مشاور ازن بسیار مهم است که ایجا را نارام کنن.
با باور برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی، ولایاتی اکنون در شمال کابل به خاطر چگونگی افزایش حضور مخالفین عمدتاً در ساحات کوهستانیان نام برده می شود که 10 سال پیش در وضعیتی قرار داشتند که در مقایسه با ولایات دیگر افغانستان حضور مخالفین در مناطقشان به ندرت دیده می شد. اما در حال حاضر وضعیت کنونی نشان دهنده وارد شدن تغییرات قابل ملاحظه رویدادهای امنیتی و نظامی در این ولایات، یعنی پروان، کاپیسا و پنشیر است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را می شنوید. روی صفحه های اجتماعی فیسبوک و تویتر هم ما را پیدا کرده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadi.ir و تویتر @radioazadi. قرار است یک معدن زغال سنگ در ولایت بغلان به بهره برداری گذاشته شود. مقام های بغلان گفتند که با فعال شدن این معدن تولیدات زغال سنگ در یک روز از 250 تن به 500 تن افزایش خواهد یافت. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
انجینیر احمد منیر رئیس شرکت افغان کول بر رادیو آزادی گفت این سوف غنی از زغال سنگ است و با فعال شدن آن تولیدات معادن زغال سنگ کرکر افزایش قابل ملاحظه می‌یابد.
این تونل به نام پیک یاد میشه در معادن کرکر و عمقش 670 متر است. ما ایای مجدد بازسازی و ایای مجدد در اونجا آغاز کردیم و با فعال شدن از این تونل ما روزانه در حدود 500 تن زغال تولید خواهد کردیم.
آقای منیر افزود با فعال شدن این معدن نیازمندی فابریکه سمنت بغلان هم که گاهن به کمبود زغال مواجه می باشد برطرف می گردد. به گفته رئیس شرکت افغان کول بعد از آن که برخی از معادن زغال سنگ ولایت بغلان به آنها تعلق گرفته، تولیدات و تجهیزات ایمنی این معادن بهتر شده و آنها تلاش دارند تا به مرور زمان کارهای بهتری دیگری را هم در این معادن انجام بدهند. در ولایت بغلان 6 معدن فعال از زغال سنگ وجود دارد که 2 معدن بزرگ آن یعنی معدن کرکر و دودکش در پل خمری مربوط به کمپانی خصوصی افغان کول و معدن نهرین، آهندره، خرددره و تالاب برفک مربوط به دولت می باشد. گفته می شود افزون بر اینها چند معدن تازه کشف شده دیگری هم در برخی نقاط ولایت بغلان وجود دارند که به طور خودسر و غیر فنی توسط مردم استخراج می گردند. مسئولین می گویند تلاش دارند تا این معدن را نیز که در مناطق دوردست قرار دارند به صورت فنی استخراج نمایند. سمنگان و بغلان در شمال کشور ولایاتی اند که بیشترین معادن فعال زغال سنگ را دارند و سالانه میلیون ها تن زغال از آنها استخراج و به مردم توزیع می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر طول مخ کزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
انتظار می رود طرفداران و مخالفان رئیس جمهور مصر فردا راه پیمایه گسترده را برگزار کنند. فردا نخستین سال روز به قدرت رسیدن محمد مرسی در نخستین انتخابات آزاد مصر است. در این حال رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از مصری ها خواسته تا شکیبا باشند، اختلافات خود را کنار بگذارند و با گفتگوهای سازنده رو بیاورند، زیرا به گفته وی از این بنبست فعلی هیچ کس سود نمی برد. امید مرزبان که این موضوع را دنبال کرده همین حالا برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد در استدیو است.
با تشکر جکفر، گروه های مخالف حکومت مصر گفتند که جمع کثیر مردم را فردا به جاده ها بیرون خواهد کردند تا خواهان استعفای رئیس جمهور محمد مرسی شوند. فردا نخستین سال روز به قدرت رسیدن محمد مرسی در نخستین انتخابات آزادانه مصر است. هزاران تن از حامیان و مخالفان رئیس جمهور مصر امروز برای اشتراک در راهپیمایی فردا آمادگی میگیرند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره خشونت های دیروز در مصر ابراز نگرانی کرده و خواهان شکیبایی در تظاهراتی شد که قرار است فردا برگزار شود. در برخورد دیروز میان مخالفان و طرفداران رئیس جمهور مرسی، دیروز در شهرهای اسکندریه و بورسعید 3 تن به شمول یک آمریکایی کشته شدند. باراک اوباما در پریتوریا پایتخت آفریقای جنوبی همچنان درباره برخوردهای دیروز در شهرهای اسکندریه و بورسعید مصر ابراز ناخشنودی کرد. وی همچنان گفت: نگرانی فوری ما از تظاهرات جاری در مصر درباره سفارت ها و کنسولگری های ماست. بناهن با حکومت مصر در رابطه مستقیم بوده ایم و خیلی برنامه ریزی کرده ایم تا مطمئن شویم که هر آنچه را در توان داریم برای محافظت از سفارت، دیپلمات ها و کارمندان خود انجام می دهیم. رئیس جمهور آمریکا از حامیان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر خواست تا اختلافات خود را کنار گذاشته و به یک دیالوگ سازنده رو بیاورند. اوباما افزود که هیچ جناح از بنبست فعلی سود نمیبرد. محمد مرسی از پشتیبانی حزب اسلامگرای اخوان المسلمین برخوردار است. امل احمد یکی از مخالفان محمد مرسی میگوید: مرسی در سخنرانی خود در مورد کارکردهایش ظرف یک سال حکومتداری خود گفت: اما مشکل این است که ما تیل نداریم، موتر ما در خانه ایستاده است، برق همه روزه قطع می شود و کودکان ما درس خوانده نمی توانند، آب هم نیست. این چیز است که اخوان المسلمین در مصر انجام داده است. از این خاطر من و دیگر کسانی که در مورد آینده مصر در حراس هستیم باید اعتراض کنیم. ایالات متحده آمریکا که میلیاردها دلار سالانه با مصر کمک میکند، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از همه جناح‌ها در مصر خواستند تا شکیبا باشند و از درگیری بپرهیزند.
تا تشکر. در گزارش از امید مرزبان شنیدید که انتظار می رود طرفداران و مخالفان رئیس جمهور مصر محمد مرسی فردا راه پیمایی های گسترده را برگزار کنند. از همراهیتان تشکر. 6:30 باز هم من و همکارانم میزبان شما خواهیم بود. حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. آیا از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی استفاده می‌کنید؟
زیادتر سر کار ما قطع اینترنت است، از ایمیل، فیسبوک، توییتر از این چیزا استفاده می‌کنیم.
و یا گاهی از این شبکه‌ها رنج بردیم؟
مزاحمت ناق، عکس‌های خراب، رقم گپا.
پس در این مورد که جوانان چگونه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و طریق استفاده درست اون کدام است، گزارش مفصل تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. آرزو می‌برم تا آخر برنامه با ما باشید. در دنیای امروز بحث شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بسیار داغ است. اگر متوجه شده باشین، بسیاری از افراد هر روز در حال استفاده از شبکه‌های اجتماعی هستند. شاید شروع فعالیت شما از شبکه‌های اجتماعی با یک انگیزه ساده برای در تماس بودن با دوستان آغاز شده باشد. در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی مثل گوگل، توییتر، فیسبوک، اسکایپ، جیمیل و یاهو در حال توسعه است. شبکه‌های اجتماعی همو قسمی که از نامشان پیداست، وسایل خوبی برای برقراری ارتباط با دوستان میباشد. تبادل نظریات، احساسات، مشترک ساختن عکس‌ها، صدا، تصاویر و نوشتار برای اونایی که فاصله مکانی زیاد بینشان به عنوان پرده آهنین وجود داره، دیگه مشکل نیست و مانع ایجاد نمیکنه. یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک است که با تای پیشرفت‌های زیاد امروزه با عضو جدایی‌ناپذیر از کار و زندگی بسیاری از افراد تبدیل شده. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مثل فیسبوک این زمینه را برای جوانان مهیا کرده تا میلیون‌ها جوان همزمان در این صفحه اینترنتی پیام بگذارند، برنامه‌های مشخص ترتیب بدهند و مفکوره‌های خود با یکدیگر شریک بسازند. پلوشا داود، مؤسس یکی از مؤسسات تحصیلات خصوصی، در مورد مزایای استفاده از این تکنولوژی میگه.
به نظر من فیسبوک چیز خوب است که از او به طریق درستش استفاده کنیم. ما بسیار زیاد سلط به دست آوردیم. من خودم مؤسس هستم و میتونم از او یگان پیکچرها را که میتونم بر ما در خود فیسبوکم شیر کنم و از او دیگر جوانان در او معلومات بده و نظریات داشته باشن، باز ما میتونم از نظریات از اونا استفاده کنم.
با باور برخی از صاحب نظران، در افغانستان شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در کشورهای پیشرفته نقش مهمی را بازی می‌کنه. اما به گفته اونا در افغانستان بیشتر افراد به صورت درست از این شبکه استفاده نمی‌کنند. محمد ناصر رحیمی، کارمند یکی از ادارات دولتی، میگه از همه شبکه‌های اجتماعی استفاده درست می‌کنه، اما از کسانی که از این شبکه به شکل درست استفاده نمی‌کنند ناراحت به نظر می‌رسید. او به ما گفت:
ما خودم استفاده خوب می‌کنیم، از زیادتر مردم است که از او استفاده درست نمیکند. مثلا یک عکس خراب نیمه برهنه نتور یکان عکس ها را میمانه که به جامعه مضر تمام میشه. مثلا یک عکس را میمانه که دوود تفریقه قومی باشه، سرشتیات مردم بس میکند. یکان تا میگه امی افغان، با دور کلمه را بسیار دیگر رقم تعبیر میکند. یا یک عکس یک رهبر میمانه که متعلق به قوم ازاره باشه یا پشتون باشه، باز در کومنت های نادرست برش میکند که خودش نگاه انسانیت و افغانیت هیچ جواب نمیکند. هیچ کس نمیتونه که او را ریشخند کنه. کومنت های خراب برش میته، قطعی یک چیزی که هیچ انسانیت نی افغانیت جواب میکنه، او را قطعی و مشابه میکنه.
سارا محصل 15 شرایط یکی از مؤسسات تحصیلات خصوصی در شهر کابل که برای جمع‌آوری معلومات به درس‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط است میگه برخی‌ها از این شبکه‌ها استفاده نادرست می‌کنند و مانع جمع‌آوری معلوماتش میشه. او از گذاشتن اسمای مستعار توسط برخی از جوانان که باعث مزاحمت او میشه گفت.
بسیار موضوعات خراب و بسیار موضوعات عکس‌های خراب، حرف‌های بیهوده و خراب نشر می‌کنند که باعث آزار اذیت هر کس میشه، خصوصا با کسایی که بخوای از او استفاده خوب کنه مانیک استفاده شون میشه. بسیاری وقتا که آدم وقتی که فیسبوک آن کنه ببینه که آدم بخوای ادش و نام یکی میباشه اما اشخاص دیگه کس میباشه و بسیار کسا مزاحم میباشه، مزاحمت ناق، عکسای خراب، رقم گپا، این کارا خوب نیست چون فیسبوک تنها به معلومات است نه به گپایی که باعث جگرخونی کس شوه و آزار کس شوه.
شفیق منگل یکی از جوانانی که همیشه سر و کارش با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است میگه او بدونم در فیسبوک اکاونت جور کرده. دلیل او را ازش پرسیدم در پاسخ گفت
من دو آیدی دارم، بعضی ها تقریبا 6-7 آیدی دارم. مردم آزاری زیاد میکنن، هست تعدادی از همه از دوستان هم ایتر هست که یک سلام علیکم کنی باز پرسان میکنه که فیسبوک چی هست، بازو فیسبوک را میتونیش که دو زیادتر کار نمیکنم و از او استفاده زیاد نمیکنم.
خب پس چرا جورش کردین؟
فقط برای معلومات که معلومات دوستا را جمع آوری کنم. هست نیست که دوستم دو نیست، هست دوستم دوام است. خوال معلومات هایی که دهی فیسبوک شخصی که خودم دارم اونو کسایی که کمراه ما دست از اونو معلومات های خوبتر و بیشتر به دست میارم. از دوگاه دیگه کومنت های میمانه که کلش چیز خندی و دیگه فکایی و این چیز هست، از دیگه مستفید شده نمیتونم.
ایده از جوانان به این باور بودن و میگفتن که بیشتر از 70% جوانان از فیسبوک درست استفاده نمی کنن. عمر خیل امینزی محصل 15 اقتصاد یکی از پانتونای خصوصی میگه موضوعاتی که توسط اشخاص که در قالب نامهای مستعار نشر میشه دور از آداب و اخلاق اسلامی است.
اگر میخواید صفحه فیسبوک باز بکنین شما باور بکنین از 100% 65 لفتات فیصد تو عکس ها و یک تماسات را شیر میکنند که خلاف قوانین و خلاف معنانات افغانی ماست. و دیگه که بعضی جوانای مثلا ذکور باشن آنها یگاری را به نام یک دختر جور میکنن و بالاخره توسط زمین از بسیار از بچه ها از کار میکشد، از درس میکشد.
همایرا مؤسسه پانزای حقوق میگه در ابتدا که به اینترنت دسترسی داشت معلومات مفید از طریق گوگل جمع‌آوری میکرد، اما با جور کردن فیسبوک وقت وارد ای شبکه میشه ساعت ها مشغول خواندن کامنت ها و موضوعاتی که هیچ سود نمیبینه میشه. بعد از من گفت دیدن تصاویر وحشتناک که در صفحه او برخی ها تک میکنن با او حالت بد رخ میده.
در ابتدا از اینترنت و گوگل استفاده میکردم ولی حالا از فیسبوک استفاده میکنم. از فیسبوک یک چیز ناچیز جور شده، مطلب که بخوای پیدا کنی اصلا اون مطلب نمیباشه و هر کامنت به جای میتن یک دیگه خود دشنام میتن، ما رو مصروف امو گپا میشیم و از مطلب گرفتن خود میمانیم. باید تیره بگویم که جهان بسیار پیشرفت کرده ولی ما در افغانستان روز به روز عقب رفته میریم به خاطر که در فیسبوک دشنام میتن بر یکی دیگه خود تصاویر بسیار وحشتناک میمانه که مغز بسیار به تکلیف میکنه، در حالی که بسیار مطالب مفید هم است ولی در افغانستان اصلا از او چیزا استفاده درست نمیشه.
بعضی از جوانان میگن کسانی که از شبکه‌های اجتماعی درست استفاده نمیکنن اصلا علمشان ندارن و یا مکتب نخوندن، فقط میفهمن که فیسبوک باید داشته باشیم. یکی از این جوانان که دوایل به خود یک اکانت فیسبوک باز کرده بود و درست بلد نبود و با مشکلات مواجه شد، رحمان مسکینیار از ولایت ننگرهار است. او در این مورد میگه
داول که ما سنمم کم بود، تحصیلاتمم کم بود، وقتی که در شهر آمدیم یک نفر برای ما ایدی جور کرد، دو جواز کشیشت ما میگه برای میاد داد که اینی قسم از مردم میخواهی که کشان اندیوال شوی، اینی قسم مردم که میخواهی تو دیجا اینی قسم اکسپت میکنی که گیت اندیوال میشه، هر قسم مردم که برای ما که میخواست که ما اندیوال شوی یا دوش شوی او را کتی خود میگرفتم. وقتی که فهمیدم که اینی کار که ما میکنم اینی کار درست نیست، ما از فیسبوک صحیح استفاده کردن نمیتونم چرا که عکسای غلط در فیسبوک بالا میشد، با میشه که بود بسیاری مسائل بود که ما او را نمیفهمیدم و کارا میکردیم. باز که فهمیدم ما علی بریزی آمده نیستم که باید ما فیسبوک کار کنیم، باز دو صورت که از فیسبوک خود بند کردیم و علی که فهمیدم علی پس در فیسبوک آمده.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی امروزه به امر رایج تبدیل شده. به طوری که استفاده از او در طی چند سال اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته. فیسبوک هم که در ماه فوریه سال 2004 میلادی توسط یک محصل از پوهنتون هاروارد به نام مارک زوکربرگ با مسابقه یک شبکه اجتماعی به هدف پیوند بین محصلین پوهنتون هاروارد ایجاد شد. از امو ابتدا فیسبوک به سرعت در بین محصلین و جوانان علاقمندان خودش یافت و به زودی به یک مدل برای پیوند و ارتباط بین انسان ها مبدل شد. اما شماری از او استفاده درست نکردن و طبق یک راپور دی وال استریت جورنال که در سال 2012 انجام داده گفته که بیشتر از 1,000,000 کسانی که فیسبوک استفاده میکنن 9% او را اکانت های جعلی تشکیل میده. و یکی از مجله های امریکایی در راپوری که انجام داده گفته 7.5% اطفالی که عمرشان کمتر از 13 سال است از فیسبوک استفاده میکنند. و در این اواخر اداره فیسبوک مطابق به احصایه که در سال 2013 انجام داده میگه فعلا 1.11 میلیارد تن عضویت این شبکه را داره است. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب عرفا و سخنهای جوانان در مورد استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شنیدین. در این بخش نظریات برخی از جوانان که در صفحه فیسبوک با ما شریک ساختن همکارم لیزا حیدری به خانش میگیره.
یاسین منصوری که در کشور لندن زندگی میکند و یلدا باشنده شهر کابل از اسمهای مستعار که باعث اذیت و آزارشان شده پیام ماندند. فرشته محصل از کشور سوئیس پیام مانده در صفحه فیسبوک فریبکاری های توسط مشخصات دروغی صورت میگیرد که ای سبب منحرف شدن بسیاری از مردم ها میشه، اما بعضی میگویند که استفاده فیسبوک یک سهولت برای کارهایشان شده ولی تعداد محدود از این خوشبختی برخوردارند و باید احتیاط کرد و در مقابل فریب مردم های بد خود را از دست نداد. میرویس بیژن خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی در شهر مزار شریف گفته است با آنکه شماری از مردم افغانستان دچار یک تعصب و یک سلسله مریضی‌های روانی اجتماعی اند، از این شبکه‌ها به مقاصد نامطلوب استفاده می‌کنند. اگر دولت روی سافت‌ویر کار کند که بتواند از بازگذاری تصاویر و اطلاعاتی که با محتوای تصویری فیلم‌های برهنه در داخل کشور جلوگیری نماید، می‌توانیم یک گام خوبی برداریم.
و اما نصرت الهام شاعر و نویسنده افغان که بیشتر از فیسبوک استفاده میکنه میگه با آنکه در کشورهای پیشرفته از شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک در مکان‌های تحصیلی مرکز آموزشی ایجاد شده و استادان به شاگردان کار خانگی و دیگر مسائل درسی را از این طریق پیش میبرند، اما در افغانستان هنوزم فرهنگ استفاده از او کم رنگ است و خانواده‌ها باید متوجه جوانان و نوجوانانشان باشند.
همیال اطفال کم سن ما فیسبوک داره و از فیسبوک استفاده میکنم. ما فکر نمی کنیم که برای اطفال ما این شبکه های اجتماعی خوب باشه. اونا باید درس خود بخونه، درس مکتب خود بخونه و فوکس کنه. دیگه میتونه که از کامپیوتر استفاده کنه. اما ای که فرهنگ استفاده در اینجا کم از پدرها، مادرها و دیگه کلانای خانواده، اونا میتونن که کنترل کنه.
آقای الهام در ادامه گپ‌هایش با بوده از جوانانی که زیادتر با مزاحمت‌ها و مشکلات در شبکه‌ها مواجه هستند گفت اونا میتونن با تشکیل یک گروه به شبکه اجتماعی شکایت خود درج کنند تا مسئولین شبکه‌های اجتماعی او را در نظر گرفته و از مشکلات رهایی یابند. پس بری که از شر برخی از مزاحمت‌های شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک که بیشترین استفاده کننده ها را داره بدور باشیم، چه راه‌هایی را پیش بگیریم؟ محمد عارف احمد زی عامر آی تی در یکی از دفاتر دولتی پاسخ میده.
ما بیچار مردم را میشناسم که حتی مکتب نخواندن، فقط دیره یاد گرفته که فیسبوک از چطور استفاده شو با چی خاطر رای بیهوده را انجام میده. یک رایش خو اینی است که دوستای خوب در فیسبوک داشته باشی و هر دوست با دوست خود یک توصیه بکنه و بخاطر کارهای خوب تشویقش بکنه. به نظر ما و فقط یک سانسور اگر از طرف دولت شو و کسایی که چیزای بیهوده را نشر میکنن، برازوا توصیه ما این است که چیزا را نکنه. اگر خودش بیکار است سبب اذیت و زیای وقت دیگران نشه و اگر به توصیه نشود خوبی است که از لیست دوستای خود وارد دور بکنیم.
و و بالاخره بصیر حمیدی دایرکتر یکی از رسانه‌های خصوصی میگه جوانان باید از طریق شبکه‌های اجتماعی به حیث یک وسیله خوب استفاده کنن و از جایی که هستن دیگه هم پیش برن.
امروز در عصری که جوانای دیگه دنیا، دیگه کشورهای دنیا در کجا و کجا رسیدن که از طریق فیسبوک اونا مثلا تامین رابطه میکنن، اونا معلوماتی که علمی است، آموزشی است، معلومات افاقی است و که دیگه تکمیل میکنن، از فیسبوک استفاده میکنن چیزی را که نمیفهمن اون را بیاموزن، از فیسبوک استفاده میکنن که تبادل نظر بکنن با جوانایی که دیگه جای هستن. نه، از این باید به این وسیله، یعنی به حیث یک وسیله که اونا را از جایی که هستن دیگه پیش ببره، ذهنشان روشن بسازه، آموزششان تکمیل بکنه، از این استفاده بکنن تا اینکه باعث آزار و مزاحمت و زحمت دیگران شه.
خب، تاثیرات مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی را خوب با هم شنیدیم. پس چه خوب است از این شبکه‌ها به صورت درست استفاده کنیم، چرا که جاده هموار ما مستقیم پیش روی ما با نام شبکه‌های اجتماعی اینترنتی قرار داره. لذا بر ماست که در او گام‌های درست برداریم. با امید همو روز برنامه ایفتی هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند نگهدار.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری فکری آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
السلام علیکم، لیچ مزد یه وقت خدا بانگی کنم
خلان شم موضوع دیر شم موضوع دیر نا پنگ برد داغ
نیکی لیتاس در طول تورا نکوم هم دارن یا مسترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به این هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر بانه در مستقیم هم نشد
بسار اگر موضوع بسار خود را شما بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح و وقت کابل.